هر دانش رو به فکر میشینیم با آموزه های خودمون حاضر
تاریخ
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
تاریخ تاریخ است که بشر تمدنی فکر میکنه. تمدنی هم تا حدی معنی کردیم، به خصوص این شماره هفت رو من یه بار دیگه میخونم و سریع میریم شماره های بعدی. در شماره هفت این بود: در مواجهه با غرب و تمدن غربی میتوانیم متوجه داشته های خود و امکان حضور در این تاریخ بر مبنای فرهنگ خودی بگردیم. ببینید تاریخی که هر انسانی الانه به تمام عالم خودش را میخواد پیدا کنه، پیوند میزنه. خب این چیزی جدیدی است. قبلا شما در حوزه خودتون مثلا ایران فکر میکردید. چطور شده است که ما مجبور میشیم در یه تاریخی وارد بشیم که این تاریخ اگه وارد نشیم اون با روحیه تمدنی میاد همه مناسبات ما رو مال خودش میکنه، اقتصادمون رو مال خودش میکنه، تعلیم و تربیتمون رو مال خودش میکنه، آموزه های دینیمون رو به قرائت خودش. امروز بسیاری استادای دانشگاه متدینی که رفتن خارج دیانتشون هم حفظ کردن و برگشتن مسیحی فکر میکنن، اسلام مسیحی. ببینید این فرق میکنه با، یعنی وقتی میشینی گوش میدی به حرفاش میبینیم داره روایت ما رو میخونه، اما افق مسیحیت هست. خب این خیلی کار، چرا؟ چون تمدنی در صحنه است که این تمدن اون وجه دینیش هم که مطرح میکنه دینی مسیحیست. خب اون از رو همون بحث کرده است. حالا اینجا حرف اینه که ما در این تاریخ چطوری حاضر بشیم. مثال زدیم مثل حضور دموکراسی در شمای مردم سالاری. دموکراسی یعنی احواء مردم، صرف هوا می. اون وقت این احواء هم حتما سرگردان هست یا نیست؟ ببینید میل به خودی خود سرگردان است، الا اینکه در یه بستری تفسیر بشه. انقلاب اسلامی اومد دموکراسی را حذف کرد یا مردم سالاری دینی را جای دموکراسی گذاشت؟ مردم سالاری دینی یعنی مردم نقش دارن اما در بستر یک جاده تعریف شده که دین است. خب این را که خود دانشمندای غربی میگن، میگن دموکراسی به خودی خود احواء سرگردان است، راه هم برای نجات خودشون ندارن الا اینکه بیان حزب را فقط ایجاد کنن. حزب هم که دیگه انسان ها را از انتخاب خودشون میگیره. این که حرف من نیست که، خود من دارم یه مجموعه یاد داشته دارم از دانشمندای غربی که میگن حزب انسان را به کلی از هویت خودش در میاره و ما میشیم عضوی از یک سازمانی که اون سازمان از بالا برای ما تصمیم میگیره. خب ما که اینا نمیخوایم که اسمش آزادی نیست. از اون طرف هم که ما میخوایم انسان آزاد باشید، ما اومدیم در دل تاریخی که آزادی انسان را پاس میدارد مردم سالاری دینی رو مطرح کرد. مثال میزنیم. خب حالا آیا همین مسئله رو نمیتونیم با تمدنی فکر کردن بریم جلو؟ بعد مثال زدیم دیگه، یا مثل درک آزادی در عین حفظ فرهنگ دینی که در عین مواجهه با تمدن غربی با نوعی بازگشت به خویشتن همراه بود. من حالا میخوام شماره هشتی که اون جلسه تا اینجا ختم شد با همدیگه بخونیم و صحبت کنیم. ما در مسیر حضور تاریخی امروزین خود در شرایطی قرار داریم که دیگر نگران نیستیم تا سیل جهانگیر فرهنگ غربی ما را با خود ببرد، بلکه در شرایطی قرار داریم که می توانیم دنیای مدنی خود را شکل دهیم که آن دنیا نه دنیای غرب است و نه دنیای گذشته خود، و از این طریق می توان گفت به کمک سرمایه های وحیانی و فلسفی خود به نحوی در دنیای جدید سهیم خواهیم شد تا آثار افول دوران یونیورسال بودن غرب را به خوبی نشان دهیم. من تو این شماره هشت خیلی حرفا ما زدم با مقدمه شماره هفت. دیدین که اینجا اول حرفمون اینه که ما الان کجای تاریخ؟ ما یه زمانی باید مواظب بودیم که اگه صدای من همیشه صدای من باید بیاد، حالا این حکمی از شما هم اذیت میشه، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. در اینجا حرف ما اینه، یک، ما الان در کجای تاریخ؟ من این مثال زدم، میخواد همون مثال تکرار میکنم، میخندم مثل بینید، ما در صدر اسلام وقتی دشمن بهمون حمله کرد در جنگ بدر، هویت ما را تهدید کرد. ما اینجا رو چه کار کنیم؟ ازا لقیتمون لدین کفرو فزر بره کن، باید بکشیش، نمیشه که بهش بشین مذاکره کنی، که اومد از هویت تو را تهدید میکنه، آیه اومد که بکشید. بعد ادامه سوره انفال نگاه کنید، یا سوره محمد صلوات الله علیه و آله، میفرماد که پیامبر، هیچ پیامبری همچی وقتی اسیر نمیگرفت، حتی ازا از خنتموهم، بله بعد که شما پاید اون مشکل شد، محکم شد، اسیر بگیرید و ببندید و فدیه بگیرید و این حرفا. خب اما یه جا شما میبینید که نه، ما در یه استحکام قرار داریم، پیامبر خیلی خوب مدارا میکنن. شما جنگ احد را ببینید، خب خیلی بچه مسلمان حتی فرار کردن دیگه، بالاخره اینجا هست به پیامبر که سخت نکن، دل واپسن نباش، دستت اومده است. دیدیدم که آخرش اینا با همه اینا، آیه اینه که رفتن خواستن دوباره حمله کنن، آیه اومد که چی؟ نه با آیه بخشاهم الناس، مردم جمع شدن اینجا، مردم یعنی همین دشمن جمع شد، میخوام به شما حمله کنن، بترسید. بعد مسلمان گفتن نه، هازام وعد ما، هازام وعدنا الله، ما با همین سختی ها میریم پدر اینا رو در میاریم، که بعد هم اونا فرار کردن. ما یه در یه شرایطیه و خستیم که زخمی هم میشیم، لطوپار هم میشیم، به ظاهرم شکست میخوریم، اما دیگه معنا پیدا کردیم تو تاریخ. حالا سوال ما اینه، ما اهل کجاییم؟ ما بحث تمدن اسلامیه که اول بابش رو نکردیم، ما اولین بار حضرت آقا در سفرشون در شیراز بحث تمدن اسلامی را با اون تقسیم بحث کردن، بعدم این تمدن نوین رو بعد بهش اضافه کردن. بحث تمدن که ما باید مثلا اول دولت داشته باشیم، بعد یواش یواش شهر داشته باشیم، بعدش هم به تمدن برسیم. عرض من اینجاست که ما الان در کدوم شرایط هستیم؟ ما در شرایط هستیم که میتونیم مواجهه کنیم با فرهنگی که اون برای خودش یک تمامیت قائل است. ما ادعامون است که آره. خب حالا چطوری؟ یه را چون متاسفانه تکرار بحث قبل میشه ناراحتم، یه را اینه که بگم آقا نه، ما خودمون رو میگیریم، دین خودمون رو میگیریم، مردم خودمون رو میگیریم و کاری هم به دنیا نداریم. بپذیرید که دنیا امروز با شما کار داره، پس این کار نمیتونید بکنید. یه را اینه که تسلیمشون بشید. بسیار روشن فکرای ما حرفشون است که دین را یه امر فردی میکنید و عقل مدل خوب است. همین حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان قبلا، با اینکه من محترم میدونم آقای ببر چی بود یادم رفت، مثلا بنیان گزارش اسمش بود، او اربکان شنیده بودیم متدنی، خیلی هم با ما خوب بود. آخرش اونا حرفشون نیست که ما بیش از این که یک اخوانی هم به اصطلاح اینا، اما اخوانی که هیچ وقت مرسی اومد نامه نوشت به پرز که برادر عزیزم پرز شد، شیمون پرز شد برادر، چرا اینا شما جا نخورید؟ اینا معتقدن ما در دینداری خودمون باشیم، اما تمدن را تماما از غرب بگیریم. این یه راه هست. خب حرف ما اینه که تمدن غربی تکلیف شما را یه سره میکنه، تمام مناسبات شما را برای خودش برمیداره، اقتصاددون و تعلیم و تربیتتون رو، خانوادتون اینا که بلدید. خب آیا چی کار کنیم؟ پس راه سومی هم هست. پس یه راه این که اصلا نه وارده هیچ تمدنی نشه، یه نگاه اجتماعی داشته باشیم برای خودمون. ولی تاریخ، تاریخ تمدنی است. تاریخ تمدنی یعنی چی؟ یعنی بشر را هویت جهانی بهش داده است. الانه شما خداتونم بخواید و نخواید در یه هویت خودتون را تعریف بکنید که نسبت به نظرات دنیا و نگاه دنیا دنبال میکنید خودتون را. این غلط نیست، این غیر اخلاقی هم نیست، این سعر یک انسان مسلمان است. یعنی اگه شما در اقصا نقاط دنیا هم بفهمید که یه سرخ پوست نسبت به رهبری مثبت است، بی تفاوت نیستیم، میگوید پس ما تا کجا حاضریم؟ تا اون گوشه دنیا هم حاضریم. خب حالا با این دید که اگه هنوزم حرف من مبهمه تو این قسمت شاید روشن بشه، اگر بشر امروز تمدنی فکر میکنه، ما در مواجهه با تمدن غربی چه کار کنیم؟ ما ادعامون است که باید تمدن اسلامی را در مواجهه با تمدن غربی به صحنه بیاریم. خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش نیست ما هم تمدنی فکر میکنیم دیگه، ما نمیگویم ایران مال خودمون تمامه. خب دیگه چه کار میکنیم؟ این یه عقل است، تمدن غربی یه عقل است، مدرنیته، چون اینا تکرار شده است، بخوام مدرنیته یعنی که انسان بیاد با توهماتش اون عقل رو مدیریت کنه. شما یه وقت اسم میگونه آقا ما میخواییم که استعدادمون را در جهت کشف استعدادهای طبیعت به کار ببریم. ادیسون مدرنیته نیست، ادیسون یعنی یه عقل تکنیکی برای یافتن استعدادهای طبیعت. قبول دارید ندارید متفاوت با مثلا همین پروفسور شوان سنتگراوه و آقای سید حسین نصر اینا، همین دارم قبول ندارم. اما ما نه، ما یه چور دیگه فکر میکنیم. ما نقد مدرنیته میکنیم اما نقد عقل تکنیکی نمیکنیم. عقل تکنیکی عطایی است که به بشر شده، قبولم داریم. باز اینجا تکرار میکنم جمله هایدگر، گشتل شد. یعنی این کشف هویت ماهیت غرب، ببخشید ماهیت این باز هم این تمدن غربی که کشف استعدادهای طبیعت بود، یه مرتبه تبدیل شد به فکری که اینا رو نیرو بکنیم و تحکم کنیم، تحکم کنیم. خب این زاویه رو خودتون مفصل میتونید دنبال کنید که آیا میشد یه روحی دیگه هم در عالم باشه که ما این استعدادهای طبیعت رو داشته باشیم، ولی به جای اینکه باش قدرت علم رو تبدیل به قدرت کنیم، علم رو تبدیل به گشودگی بکنیم. سخت این بحث است. ادعای معتقدن نمیشه، ادعای معتقدن این علم ناخودآگاه تبدیل به قدرت میشه. اصلا حرفشون است که علم امروز یعنی قدرت، اما نفر جمله که حضرت آقا میگه نه، این اونا قدرتشون یعنی اراده معطوف به قدرت. حرف نیچه یعنی استکبار، یعنی تحکم. ما میگیم قدرت یعنی مشکیه ما. مشکیه ما سر به سر هیچکی نمیزنیم. مشکیه ما یعنی این که ما قدرتی داشته باشیم که بتوانیم بمانیم. غرب که اینا نمیخواد. غرب اینه آقا، اون غرب اومده که قدرتش رو تحکم کنه که ما زیرش بدیم، شما از من بهتر اینا رو بلدیم. خب حالا پس اگه این طور اینجا ما یه خورده باید بیشتر از بحث قبلی هم بمونیم. اگر که تمدنی فکر کردن لازمه امروز است، مگه نمیگن که تمدن واژه غربی است؟ قبوله. آیا واژه غربی است به معنای عقل بشر یا واژه غربی است به معنای مدرنیته؟ اینجا ببینید مدرنیته را معنی کردم چی؟ توهم، تحکم. ما معتقدیم که تمدن یه امر عقلانی بشر جدید است و ما می توانیم مواجه بشیم با این و با آموزه های خودمون از اون جنبه غیر قدسی تمدن غربی خودمون رو نجات بدیم. من پیشنهاد میکنم این کتاب سیطره کمیت آقای رنگنون مسلمون دیالکتش بخونید. ببینید اون حرفش اینه که ما در دنیای مدرن زمین رو از آسمون قطع کردیم، ما که صوفی بازی در نیاریم که اصلا رو زمین زندگی نکنیم، که ما بناست که در عین زندگی روی زمین از آسمان منقطع نشیم. شما حرفش اینه که سیطره کمیت واژه خیلی خوبی است به کار برده، یعنی کمیت اومده است اونچنان سیطره پیدا کرده است که ما از آسمان قطع شده. خب ما اگه در این تاریخ حاضر بشیم یعنی چی؟ یعنی این عقلی که عقل مدرن است، عقل تمدنی است را حفظ میکنیم با این خصوصیات که انقطاع بشر از آسمان را جبران میکنیم. حضرت ما در یکی از پیاماشون که تحت عنوان پیام استقامت برای حجاج دادن، مشهور شد به پیام استقامت، یه جمله ای دارن به نظرم هم یه بار دیگه می گفتن، می فرمون ما چاره ای نداریم که اقلا یکی از ابرقدرت ها بشیم. اون روز ایشون واژه تمدن به کار نبردن، اما واژه ما باید یکی از یه ابرقدرت بشیم، و یعنی و برمونن وگرنه منافع مسلمین همواره تا آخر در خطر است. حالا همون واژه رو هم روش فکر کنیم، یعنی امام هم اینجا که ما اطاعتن نمیخوایم اینجا باشون برخورد کنیم، میخوایم رو جملهشون فکر کنیم، یعنی واقعا اگه شما بخواید که منافع مسلمین رو حفظ کنید یه قدرت بشید، لازمه این قدرت چیه؟ خب لازمه این است که در یه تمدنی وارد بشید. لیکن این جمله شماره 8 نیست که بعد بلکه در شرایطی قرار داریم امروز که میتوانیم دنیای مدنی خود را شکل بدیم، یا بگون دنیای تمدنی خود را شکل بدیم، که آن دنیا نه دنیای غرب است. چرا دنیای غرب است؟ و برای اینکه غرب به ادله مختلف، هم به اعتبار اینکه امور قدسی را از بین برده، هم به ادعای اینکه تمامیت خواه است. تو شماره یک عرض کردم دوره تمامیت خواهی بخوان تموم شده، حالا که تموم شده چرا ما حاضر نشیم در دنیایی که تکثر افکار هاست؟ شماره یک دوره فراموش نکنید. خب پس دنیای گذشته ما هم نیست. این دنیای گذشته رو من چون دیروز شرح دادم فقط سریع رد میشم. یعنی چی؟ یعنی ما گذشته آموزه های دینی داشتیم اما جهانی فکر نمی کردیم، نیاز هم نبود جهانی فکر کنیم، برای که چیزی به نام میگه خود اروپا قبل از این بستا پروتستان ها، یعنی اینا نه اینا خود هر کدوم، آلمان یه قبیله بود برای خودش، ایتالیا یکی بود، همه این که انگلستان یکی بود، الان ما هم رابطه فقط یک سال صد سال با هم جنگیدن. خود اونها یه مرتبه یه مجموعه شدن به نام تمدن غربی. بنابراین ما هم اون زمان مسئله نداشتیم که بخوام تمدن بشیم. امروز ما در یه تاریخ دیگه قرار داریم. تعبیر من تکرار بحث دیروزه. ما امروز باید رو این فکر کنیم جهانی هستیم در دو جهان. تعبیر یادتونه که یه جهان غرب است، یه جهان گذشته. انقلاب اسلامی جهانی است که در دو جهان، نه غربا میتونه به عنوان عقل مدرن، عقل تمدنی نادیده بگیره، نه گذشته ما را که ما گذشتمون گذشته بود که خیلی راحت خودمون بودیم و هیچ هم نیاز نبود که با دنیای مدرن ارتباط داشته باشیم. خب از این طریق میتوان به کمک سرمایه های وحیانی و فلسفی به نحوی در دنیای جدید سهیم شد. این لغت سهیم هم ممکنه غلط انداز باشه، اصرار ندارم به این لغت، به این معناست که این اصطلاح میگن از آن خودمان بکنیم. ببینید شما آیا میتونید بعضی چیزا را از آن خودتون بکنید؟ میگه ما دموکراسی را از آن خودمون نکردیم با مردم سالاری. آیا ما میتونیم تفکر تمدنی را از آن خودمون بکنیم؟ از آن خودمون بکنیم یعنی خودمونم در این جهان تمدنی حاضر باشیم اما با آموزه های خودمون. اگر که آموزه های خودمون وسط نیاد که دیگه از آن خودمون نکرده، ما هم رفتیم از آن اونا شدیم. خب وقت این جمله هم باز داشته ناته و تا آثار افول یونیورسال بودن غرب را به خوبی نشان بدیم. خیلی جمله خوبیه. ببینید امروزه تقریبا بدون استثناء متفکران دنیا معتقدند دیگه غرب یونیورسال نیست. یونیورسال ها چاره ندارن، یعنی دیگه نمیتونه تکلیف همه جهان را تعیین کنه. عرض کردم هندی ها برای خودشون انه دیگه فکر تمدن هم، چینی ها یه لاوتسه فکر تمدن هم، ما هم فکر تمدن هم. نمونه که ما که دروغ نیست که فکر تمدن هم فعلا داریم، دقت میدیم که از چه جهت فکر تمدن هم. خب به عدلی سیاسی هم که خب خودتون میدونید، خود ترامپ هم که گفت هر تسلیمی بگیریم ایران نمیذاره ما به انتها برسونیم. خب همینه، نه اینکه فکر کنید این خاصیت ماست، اونا دیگه نمیتونن اندیشه بشر را به کلی در قبضه خودشون قرار بدن. نقصهای اساسی دارن، هیچ ربطی هم به ما نداره. من مطالعاتی دارم که امروز شما نمونش همه کاری که الان سودان داره میشه، شما هم چطوری دارید بررسی میکنید؟ واقعا عجیبه، هم از دستشون در رفته، از هم در نرفته، از اون بر پول خرج میکنن، از اون بر دیدیم که خواستن جانشین خود عمر البشیر این یاد رو بیارندش، بعد دوباره مردم زیرش زدن پشت در وزارت دفاعشون شروع میکنن. این آمریکا که نمیخواد اینطور باشه، اما نمیتونه. مگه لیبرال میخواست اینطور باشه؟ داره بعد نه، میخواست مال خودش باشه. نه مال خودش شد، نه بر اونقدر فکر و فرهنگی بود که اینا بتونن با هم کنار بیان که این شلوغی شده است. آخرش هم چه؟ آخرش این یه ببینید الانه تونس یه زمانی در حد گذشته بود، الانه در حد 15 خرداد ماست، سال 42. سال 42 آخرش به کجا رسیم؟ اون آقای بنا بود که اینا خواستن زود همه رو دست بگیرن ده اینا، نه ظرفیت نبود. اما آخرش راهایی برای تمد، برای نگاه دینی بر اساس مناسبات هست. این عقب افتاد، خود مصر عقب افتاد، یه راهی گشوده شده است. حالا حرف ما اینه، اگر من و شما تا اینجا با هم باشیم که روح یونیورسال غرب تمام شده، چرا ما با حضور فعالمون اینا نشون ندیم؟ همین صحبت اخیر آقا این بود که خب این حضور ما در منطقه رو بالاخره ما باید بفهمیم، حس کنیم. ما در منطقه حاضر یعنی چه؟ یعنی حضور یونیورسال تمدن غربی دیگه امکان نداره. نه فرانسوی ها میدین که دو جا شروع است، هم الجزیره شروع است، هم کجا؟ هم اونجا ها نموندن. فرانسه ها در زمانی نفس کشیدن هم باید به اجازه فرانسوی ها، میدین که استعمار فرانسه بود. نه الان بیچاره دستشو در رفته، همین آقای جنرال که اومده این از بسیار نوکر فرانسه است دیگه، خرچه هم مردم دارن این هم نمیخوان. نمیگم فردا عمل میشه، میگم حالا که فضای یونیورسال بودن غرب افول کرده است، چرا ما با همون هویت تمدنی وارد نشیم؟ شماره 9. البته حضور تاریخی انقلاب اسلامی در این دوران هیچ ربطی به جریانهای سیاسی مشهور به اصول گرایی و اصلاح طلبی ندارد، زیرا نه جریان به اصطلاح اصلاح طلبی توانسته وارد تاریخی شود که با انقلاب اسلامی ظهور کرده و متاسفانه هنوز در تاریخ غربی به سر میبرد با همه نقص‌هایی که غرب به آن دچار شده، و نه به اصطلاح اصولگرایی متوجه حضور در جهانی شده که تنها در مواجهه با غرب میتوان در آن حاضر شد. اصولگرایان سنتی هنوز به دنبال گذشته‌ای هستند که عملا در گذشته است. اتفاقا من تو این قسمت با شما حرف دارم، ما که با اصولگرای حرفمون اینانی، شما اینجا موندی ببینید دوتا نگاه. یه نگاه این که آقا ما نیاز نداریم، ما یه زندگی سنتی دینی داریم، خودمون زندگی میکنیم، چرا باید که جهانی فکر کنیم؟ یه بحثه که تکرار نمیکنم، بخواید یا نخواید شما دیگه جهانی شدید، بشر امروز جهانی شده. اگر انقلاب اسلامی نیاد در جهان حاضر بشید، شما اون گذشته سنتی خودتون را آروم آروم ذیل پوزیتیویسم و سکولاریته قرار میدین. بچه‌هاتون از این که معلقن، بچه‌ها جوونه ما الان نمیدونن چیکار کنن. یه پرانتزیه که اون رفیقمونم که گفتن تعلیم و تربیت رو الان چیکار کنیم، من یه کلمه رفقا، اگر نتوانید یک آینده فعال جهانی جلوی جوانانتان بگذاری، جوانانتون آیندهشون را تیره میبینن و از دست میرن، شکل رفت در رفتنش فهم کنه. همینم که یه عضو فعال نمیشه برای جامعهش، فقط یه نماز میخونه و سلام، اینم از دست رفته است. خطرش خطر نیست، اما این جوان ما از دست رفته است. ما جوانمون شهریاریه. این را اگه یادتون باشه چند بار رهبری فرمودن آقا این زهر است، زهر است، مسموم است که ما آینده را برای نسلمون تیره نشون بدیم. خب دروغه. من یه کلمه میگم خسته دونم نکنم روی این قضیه. آقا توحید، توحید که شما معتقدید مال گذشته است یا مال آینده فرق میکنه؟ لام توحید که یعنی بقا، مگه نمیگن توحید یعنی بقا؟ خب حضرت پروردگار در آینده حاضرن یا در گذشته؟ اون معنی نمیده. تا اینجا با من هستی؟ یک مکتب توحیدی بقای محض است. یک مکتب انقلاب اسلامی در مقابل ذات انقلاب، میگم ذات انقلاب اسلامی توحید هست یا نیست؟ انقلاب اسلامی بقاست. اگر شما تا اینجا بیاد همینطور که خدا در آینده حاضر است، یقینا انقلاب اسلامی معنای مظهریت حضرت رب العالمین در آینده حاضر است. چون اعتقادات خودتونه. وقتی واجه حضرت آقا که قطعا شما پیروزید، واجه قطعا تو این یه قاعده توحیدیست. شما تشیعتون تا حضور انسان کامل است. خب تو دل این بستر مگه شما دائم با توحید نیومدین تا اینجا؟ مگه چقدر تلاش میکردن حجاب توحید بشه؟ مگه میتونن؟ اینا من فقط گفتم تو پرانتز از این جهت که جوان شما باید بفهمه به یقین در آینده این هویتی را که میخواد. جمله حضرت آقا با جوان تو ماه رمضان چی بود؟ همین شما با همین اهدافتون به یقین خودتون ملموس میشه براتون این آینده. این یه قاعده عالم است. شما یا با عقایدتون زندگی میکنید یا با اخبار شما رو که منظورم شخص شما، یا با اخبار بی بی سی، با اخبار بی بی سی یا این آشغالا شما اینا فردارم منتظرم. یه بحثی داشتن نم دیدید یا نه، این بحث بود که آیا سازگارا با اینا داشتن تو بی‌بی‌سی بحث میکردن. محسن سازگارا میگفت که شما از این فکر بیاین بیرون که نسلی که انقلاب کرده است دست از انقلاب وردارد. حالا اگه خواستیم برد بعد مسخره میکرد، میگفت هی شیش ما شیش ما شیش ما میگود انقلاب اسلامی رفت و نه چهل سال سن رفت است. اون داشت مسخره، برای همینم خوب بود که ببینید. ببینید شما الان رقیبتون شیش ما شیش ما میخواست این انقلاب بره. اونا در توفاله های حضور این انقلاب اسلامی افتادند، چیزی نیستن. شما خودتون کجایی؟ شما خودتون چطوری دارید این خودتون رو میبینید؟ شما باید خیلی خوب الحمدلله هستی. حضور توحیدی ما حضوریست که آینده تماما مال ماست، تماما مال ماست. به نحوه حضور توحیدمون شرقتی های بیامونم که بالاخره از بین میره، ما در یه باز خالی میکنیم الحمدلله. یه جمله آقای پرورش خدا رحمتش میکنه همشهری ما، یه جمله خیلی دائم میگفتن، گفتن آقا معده های سالم اگه یه غذای مسموم توش بره استفراغ میکنه، معده ناسالم غذای مسموم که بره خود معده هم چه کار میکنه مسموم کنه. ما این رانت ها با این احمق هایی که اومدن اینجوری کار شیطنت های اقتصادی کردن، خب برای دیدید که حضرت آقا فهمدن این یک اتفاق بود به جهت نابلدی و بیتوجهی و خباست دشمن. این حسرتاشه در نظر بگیم، ما داریم ضعفامون هم بازخوانی میکنیم و میدونیدم که ادامه میتونیم بدیم اینا که من دل خوش کنن که نیست، که یه واقعیت تاریخیست. خب این متاسفم، یعنی ما مذهبی ها، من با مذهبی ها حرف دارم که چرا متوجه این حضور تاریخی که با توحید شما میتونین جلو برین نیستید. ده روژه گارودی را میشناسین دیگه؟ بالاخره یه بچه مسلمونی است، سنش هم دیگه میگه از 90 اینا گذشته، یه سه عجیب و غریبی است. من زمان شاه کتابای کمونیستیش هم خوندم، خیلی کتابای خوبی، اگه اسمم اگه ذهنم بیاد به آنها که نم، یک کتاب قطوری بود به آنها که زنده هم، آی کتاب خوبی بود، عجب مارکسیست خوبی بود، یعنی مارکسیست بود به ظاهر، ولی خودش همونجا میگم مثلا با فلان اسقف چطوری بحث میکرد، بعد هم که اومد اینجا با اسلام آشنا شد، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری اینا کلی باهاش صحبت کردن، خودش و همسرش مسلمان شده بودن، خیلی هم قشنگ بود، ایناش من نمیخوام بگم. قبل از انقلاب زمان مارکسیستیش، اما مارکسیست فرانسوی تحت تاثیر کوربن غیر مارکسیست مثلا استالینیه، این یه سخنرانی داره، من یه تیکش ها اینجا آوردم، در سال 1356 من این کتابو دارم، یک تحت عنوان گفتگوی تمدن ها، اصلا ربط به آقای خاتمی ها اینا نداره، با سال 1156، جملهش خوب دقت کنید، این درست نیست که بگوییم باید سلطه تمدن غربی را برانداخت تا خود به خود جا برای تمدن دیگری باز شود، میگن این نمیشه، هویت فرهنگی بازگشت به عقب نیست، هویت فرهنگی عبارت است از توسعه یک تمدن از همان جایی که با ورود تمدن غربی مسدود شده است. چرا من اینو نوشتم؟ آقایون مدعی که میگن آقا تمدن اسلامی نمیخوایم و نمیشه ده اینا، بابا این یه دانشمند غربی است، خروزی هم این حرفا زده است که مسلمون نبوده است، ولی تفکر داشته است، میگه آقا این تمدن یه جای مسدود میشه، ببینید کی دارد میگه، میگه خب شما از اونجا میتونه تمدن خودتون رو بیارید به صحنه، این درست نیست که بگوییم باید سلطه تمدن غربی را برانداخت تا خود به خود جا برای تمدن‌های دیگر باز شود، هویت فرهنگی بازگشت به عقب نیست، هویت فرهنگی عبارت است از توسعه یک تمدن، چی؟ از همان جایی که با ورود تمدن غربی مسدود شده. خب ما میایم عبور میکنیم ازش، آن هم با جذب این جملهش، ما تو جملات حضرت امام رهبری اینا حس میکنیم، ببینید من درست میگم، آن هم با جذب همه دستاوردهای فرهنگ دیگر، به بنده و امثال بنده نقل میکنم، میگن شما یه جوری کتاباتون رو نوشتین که انگار اصلا باید ما تمدن غرب را هیچیش را نبینیم. خب من عرضم اینه، شما انتقادتون بجاست، اما بین مدرنیته و عقل غربی باز دوباره فرق بگذارید. ببینید حضرت آقا چندین بار گفتن آقا این نظم غربی ها میخوان، حتی یه بحث موسیقی بود، یه بحث موسیقی کردن، گفتن نه نمیتونی به راحتی نادیده بگیریم، حتی بیشتر رو نظمش بحث دارن. خب آقای دکتر داوری یه بحث خوبی داره، میگه ما فکر میکردیم با انقلاب اسلامی میتونیم از غرب آزاد بشیم، ولی دوتا نکته، ولی نه دین ما از عادت به عمق رسیده بود، نه غرب نظمش به طور کلی از دست بود. میگه ما دوتا مشکل، یکی غربیا هنوز در هویت نظم خودشون بودن، در هویت نظم، نه هویت انسانی و کمال انسانی، نه ما برای حرفش این بود که ما دینی که مثلا حضرت امام دیرو بحث کردیم، و دینی که حضرت امام توی کتابای مثل شرح دعای سحر میگن، نه این دین مال ما همه ما نداشتیم، با این دینی رسوخ توحیدی میتونستیم روبروی غرب واسیم، ما نتونستیم اینا به طور کامل داشته باشیم، اونجا هم که داشتیم این چقدر موفق بود، بچهای ما با توکل، همون توکل از جنس توحید ناب تونستن جلوی دشمن واسن دیگه، ولی ما باید جلوی غرب میتونستیم واسن. حالا پس حرف گارودی را به نظر من بد نیست فکر کنیم. 11 طلوع افق جدید میتواند از نقطه‌ای باشد که مرکز بحران است، اما درک درست بحران و تلاش برای گشایش افق آینده امر مهمی است، از آن جهت که تمدن غربی آنچه میتوانسته انجام داده ولی آنچه میخواسته به دست نیاورده و گرفتار روح نارضایتی همراه با حرص و آز شده. این جمله مال خودشونه، اونا حرفشون اینه که ما اون چه می توانستیم بکنیم کردیم، ولی اون چه می خواستیم به دست نیاوردیم. قوم ما میان به میدون، پس ما در مواجهه با تمدن غربی میان به میدون، بعد حرفمون چیه؟ از نقطه این جمله را، طلوع افق جدید می تواند از نقطه ای باشد که مرکز بحران است. جواب کی؟ جواب اون رفقا که گفتن در اون قسمت پژوهشی، گفتیم اصلا نیاز به تمدن نداریم، متدین باشید. میگه نه، شما باید یه جور در جهان حاضر باشید. چطوری حاضر باشید؟ جمله را دیگه نمیخونم. 12 آینده، این خوب باز جمله‌ایه، آینده نسبتی با وجود آدمی دارد و در هر صورت از افق وجود آدمی طلوع می کند. باید با هم دیگه اینا رو بحث کنیم دیگه. بدین لحاظ پرسش از آینده، پرسش از وضع آدمی و درکی که از خیشتن دارد پیوند می خورد. آینده چه آینده است؟ عرض کردم به رفقا، بنابود من یه مصاحبه مفصلی با یکی از بسیار اندیشمندای این کشور داشته باشم، بیمار شدن، ایشون نشد. بعد به رفقا گفتن میخواید چی بگیم؟ گفتم یه کلمه، میخواییم با هم بشینیم بگویم آینده چه آینده است. بحثم بسیار مبهمه، با اگه شما از من بپرسید من بلد نیستم جواب شما رو بدم. آینده چه آینده است؟ فقط میتونم بگم تو به من بگو که بشر امروز چه معنایی برای آینده خودش تصور میکنه. بشر امروز شما تو دل این میتونین که بگوین آینده چه آینده است؟ خب حالا باز من میخونم جمله را، میخواد این طرف بشه بگیم. شما آیا فکر میکرد مثلا 20 سال پیش که ما تا اینجا ها حاضر باشیم؟ من فکر نمیکردم. من فکر میکردم ما یه انقلاب اسلامی داریم، متدین میشیم، مردمون هم خوب میشن، دیگه الحمدلله همه کار رو میکنیم دیگه. اصلا این که ما مثلا در منطقه حاضر بشیم و یه مرتبه سول فوقش هم صدام و ازش آزاد میشیم به زندگیمون رسیم. خدا رحمت کنه آقای پرورشا، یه بارشون گفت نجات ما به حضور، به صدور انقلاب در جهان است. زمان بنی صدر بوده خیلی، اما همه من تو هم بودیم، ما اینا که الان انقلاب از دست ما میگیره، اینا هم تو دور هم بودیم. من نمیفهمیدم چی میگه. میگفتیم که چرا ما چه نیاز داریم جهان حاضر بشیم؟ چه کار؟ خب خودمون دیگه مردم میشینیم آموزه هامون رو بحث میکنیم، تلویزیونمون کار میکنه، مردم متدین میشن. حالا این سوال ببینید، دیدین که نشد، از این جهت که نشد دیگه، ما هم جوانمون خیلی متدین نیستن نسبت به قبل. ولی چرا بنده بسیار امیدوارم، حالا هم بحثش نمیخوام بکنم، شما اگر این چه که براتون پیش اومده است به نام تمدنی که اسم خودش رو گذاشته از تمدن غربی، اگر این که پیش اومد است داره داروم آروم چون یخ آب میشه، تمام لوازمش هم آب میشه. یکی از لوازمش مثلا دیگه بی‌حجابی نیست، بی‌حجابی مال غرب است. از اینجا مگه یکی از این انفجار خانواده ها نیست؟ انقلاب اسلامی داره کاری میکنه که این کار بسیار از این لوازم دنیای غرب در کنارش حل میشه. و همین رو بگیریم، الان شما حضورتون در منطقه و سوریه جز اینه که دارید حیات تمامیت خواه غرب و اقمار غرب رو نفله میکنه. نحرفشون این است که سودان را دیدن از دستشون در میاد، عربستان امارات میدون کنه کرور کرور دارن پول خرج میکنن سودان از دستشون نره. خب عمر البشیره که حضرت آقا بهش نصیحت کردن، گفتن خودتون رو در یه بار اومد خودتون رو دست اینا ندید. به ادله‌ای که روشن فکرام هم همینم، اینا سرشون نمیشه که غرب قدرت نداره، داره دست میده و تحریما با اینا خواست کشورشه به قول خودش نجات بده. مردم گفتن برو پکارت، ما این کشوری که تو بخوای به ما بده ای که نمیخوایم. که این نحوه حضور ما در آینده را فکر کنید. من بابش رو با کردم، اگر آینده ایست که غرب دیگر به این معنا نیست پس لوازم قربن به این معنا نیست. من حالا همینطور بگم، بنده به نظرم 30 سال پیش بود، 30 سال پیش، چند سال انقلاب شده بود، یه 10 سال دیگه، تازه من این بحثای نقد غرب رو، حضرت امام یه چیزهایی گفتن ما فکر نمی کردیم. خب من با آمریکایی‌ها، مهندس ناظر یه شرکتی بودم، با آمریکایی‌ها رابطه داشتیم و اینا، ما نمی‌دونستیم که یه مرتبه انقلاب اسلامی یکی از آیتماش مقابله با آمریکاست. ما اصلا فکرش هم راستش نمی‌کردیم. حالا بحثش هم مفصله. بعد یه مرتبه دیدیم امام دارن هی نقد می‌کنن، نقد می‌کنن. رفتیم تو فکر کتاب‌های نقد غرب رو خب پیدا کردیم، مثلا این کتاب آقای داوری اینا رو ما از وقت پیدا کردیم، که آقای داوری نمی‌شناختیم که دکتر داوری، آقای خدا رحمت کنه بس اینا که رهبر کردن. خب آقا ما اینا رو خوندیم دیدیم عجب چیز خوبیه، خوب چیزاییه. ما اومدیم تو مرکز، تو اون قسمتی که معلمای دینی دبیرستان بودن، از ما خواستن که یه صحبتی براشون بکنیم. ما هم خودم چیز خوبی گیر آوردم، شروع کردیم به نقد غرب، همش هم یادداشت کرده بودیم. آقا همشون پریدن به جونم که آقا شما مرتجعی هم میخواییم، اصلا ما خب حق داشتن، من زابراشون کردم، خودشون گفت تو خواستم ما زابرا کردی، لاغم خواستی یه جوری فکر که بقدر. ببین یه زمانی رو فهم اینجور بود که معلمای دینی حزب الله نمیشد نقد غرب بکنی، میگفتن که این ارتجاع است. امروز ببینید کجا هستی، امروز به راحتی شما از آمریکا عبور کردید. کیان؟ کسانی که خودشون اصلا مارکسیسم میدونن. یه بحثی الان هی میخندم تو جریانتون بذارم، یه بحثی امروز تو محافل دنیا هست که برای گوش کن برای تنفر از ترامپ خطر رجوع به اسلام بین چپ زیاد شده و اینا هول شده. پس چی شد؟ یعنی یه جریان چپ تو دنیا هست که میخواد چه کار کنه؟ خب ترامپ دیگه چیزی برای خودش نیست. بعد اینا متوجه شدن که جریان چپ، چه مارکسیسته چه مثلا حالا غیر مارکسیست، چپیا به هر شکل، تندروها، اینا دارن به اسلام نزدیک میشن. ببینید شنل کجا داریم؟ وقت یکیشون که خیلی هم با اسلام بد بود، من یادداشت ای کاش آورده بودم جملشم، نوشته میگفت که آقا امروز داره دور دور اسلام میشه. اینا کسی میگه ای کاش این جمله رو آورده بودم، یا آقای من از جودکی سرچ کنید این آقا رو، میاد رئیس چپیای دنیا سال به نام اسلام داره قدرت جهانی میشه، خطرناکه. عرض کردم نمیگه که مسلمان خطرناکنده، میگه اسلام خطرناکه. جملهش نیست که ما باید با اسلام بجنگیم. خب یه زمان شما میگم مثلا با داعش بجنگیم، ما هم با دو همکاری میکنیم. خب حالا کجای تاریخ آینده شماره 12 نسبتی با وجود آدمی دارد که در هر صورت از افق وجود آدمی طلوع میکنه. تو این باید فکر کنیم. بدین لحاظ پرسش از آینده با پرسش از وضع آدمی و درکی که از خیش دارد پیوند دارد. آیا شما تونستین برای انسان امروز معنا کنید که چه موقعیتی داره؟ چرا نمیتونید؟ ما میتونیم. من خودم صحبت حضرت آقا را خیلی به این مسئله نزدیک میدونم و درک بشر امروز از کجا اومده که و مربوط به کشور خاص و قاره‌ای خاص ندارد و بدین لحاظ موضوع تمدن نوین اسلامی به میان می آید. پس ادعا ما مشخص شد. ما میگویم آقا در شرایطی هستیم که موضوع تمدن نوین اسلامی جا داره. هنوزم دوباره بحث دیروزم رو بلی نکنید، نه من اونجا بحث محتوای تمدن اسلامی دارم کنم، نه من بحث دلایل دینی بر تمدن اسلامی دارم کنم. اینا اصلا بحث امروز و دیروز من نبوده. با این که جایگاه تاریخی تمدن نوین اسلامی در مواجهه با دنیای مدر کجاست؟ ما امروز و دیروز به سمینار بگیم 13 آنچه در این تاریخ و در زمان معاصر اهمیت دارد جستجوی راه‌های همگرایی است که فراتر از یک فرهنگ است و این نیاز امروز کره زمین است. این فراهم شده آقا، تا دیروز آنی که می‌فهمیدن شما آخوندین دیگه بن‌بست بود، درست حالا عکسش شما 4 تا تبلیغات متفکران دنیا یعنی یه چیز دیگه. متفکران دنیا بهش میگن فلسفه میان فرهنگی، اگه شنیده باشید آقای دکتر اسقر مسلک که سه تا کتاب در این مورد داره و بعد جنگ جهان این پیش من که آقا امروز بحث هم فهمیست هم دیگر رو باید بفهمیم. چون آقای خب پس تا اینجا درست شد، یه همونت هست یه همایشی 8-9 ماه پیش به نظرم پیش بود در دانشگاه وین گذاشته بودن راجع به همین که ما چطوری همدیگه را درک کنیم. آقای دکتر داوری یه پیام داد از اون جهت مهم است که طرفایی که میگن تمدن اسلامی معنی نمیده، خب آقای داوری قبول دارم، من به این اعتبار جملات ایشونو بودم که ما اول مشخص بشه نه ما مسئلمون است که حضور تمدن نوین اسلامی. خب ایشون جملاتش رو میخونیم. اسلام خیلی به درد دو میخوره به خصوص چون شما فلسفه اسلامی براتون چه مهم است و واقعا مهم است. ببینید ایشون نظرش نسبت به فلسفه اسلامی اولا چیه، ثانیا مواجهه با دنیا رو ما در اسلام و در فلسفمون چطوری برخورد کرد. اسلاف ما در ایران نیز وقتی به فلسفه یونانی توجه کردن و آن را فرا گرفتن در عین اینکه جوهر آن را حفظ کردن عقلانیت خاص در فلسفه هم عقل خسروانی فلسفی نیست، عقل قرآنی فلسفی نیست، عقل ریاضی فلسفی نیست، یکی از اقلام عقل فلسفی است. خب جوهر آن را حفظ کردن مبادی و مسائلش را با درک جهان خود دریافتن. اگه اینا آیت الله جلالی میگفتن خب ایشون که ممحضه اینه، اینا یه کسی میگه که فلسفه غرب رو خوب میشناسه و دستش است، اما اومده میگه آقا فلسفه اسلامی فیلسوف اسلامی یا متفکر اسلام مثل فارابی رجوع به فلسفه یونان کرده است. اما جمله رو ببینیم و مبادی و مسائلش را با درک جهان خود دریافتن. ما در جهان خودمون بودیم رفتیم اونجا مال اون جهان شدیم یا بازم در جهان خودمون رفتیم اونجا با برگشتیم. اینا باید خیلی روش بمونیم چون یه اتهام است. یا بدبختای میگن اصلا جمله بعضی اینه فلسفه اسلامی همون فلسفه یونان است. متاسفانه هم بعضی ها داخلی ها میگن مستشرقین هم که حرفشونه، ما گلمندیم که بعضی داخلی ها چرا این حرفا میزنن. خب و تفسیر کردم فلسفه اسلامی از تلاقی میان دو روح و دو فرهنگ که تفاوت ذاتی با یکدیگر داشتن به وجود آمد. روش فکر کردیم دو تا روح تفاوت ذاتی یا اول فرض. خب یعنی ما تماما در هویت دینی رجوع کردن به فلسفه یونان و فلسفه یونان ابدا دینی است. معنی نمیده دینی. حالا عزیزان ما یه سوال میگن این بازم با قرائت خودشونه، مثلا ابدا نمیشه در فرمایش حضرت آیت الله حسن زاده رو پذیرو که نمیدونم اینا با حضرت موسی ارتباط داشتن و نه اصلا ذاتش ذات خوب ایمانی نیست. فلسفه یونانی اصلا ذاتش ایمانی نیست که تو موندن علتش هم اینه که ببینید مثلا این اصولوژیای فلوتین قرن 4 تحت تاثیر حضرت عیسی و اینا هست. اینکه وقتی اینا به اسم ارسطو ما مدت ها حتی تو کتاب امام این اصولوژی ها را میگن قال ارسطو ارسطاتالی سل الهی، نه بابا وقتی اینجا خودم اذیت میشه فیلسوفی مثل امام یا حضرت آیت الله حسن زاده، ولی نه همین درسته. دو روح و دو فرهنگ که تفاوت ذاتی با یکدیگر داشتن به وجود آمد. در فلسفه اسلامی این دو روح به یکدیگر نزدیک شدن و امکان همسخنی پیدا کردن. چنانچه میدانید مابعد و طبیعه یونانی در بیرون از اروپا تنها در جهان ایران اسلامی مورد توجه قرار گرفته و با این توجه فلسفه قوام پیدا کرد که در تاریخ 1000 ساله اش در عین تعلق به تعالیم استادان یونانی طرحی دیگر در انداخته. هنوزم حرفم کامل نیست. استادان فلسفه اسلامی مسائل و مبادی فلسفه خود را میشناختند. انکار ندارد که فیلسوفان جهان اسلام فلسفه را از یونان آموختند، اما در مرحله آموزش متوقف نشدن، به علم آموختنی اکتفا نکردن، بلکه با تنفس در هوای جهان خود و در همسخنی با استادان یونانی تفکر کردن و به فلسفه‌ای که با فرهنگ ایرانی اسلامی تناسب داشت رسیدن. فیلسوفان جهان اسلام مسائل فلسفه یونانی را با نظر به مبادی تازه تفسیر کردند و فلسفه‌ای بنا نهادند که مثل هر صورت دیگر از فلسفه در نظر صاحبانش فلسفه مطلق و جهانی است. فلسفه اسلامی ما جهانی است. تا اینجا هیچی؟ فلسفه موسوم به فلسفه اسلامی با دستکاری در آراء افلاطون و ارسطو و نو افلاطینیان پدید نیامد، بلکه اولین تلاقی بزرگ و مهم میان دو فرهنگ و فلسفه است که با روح جهان ایرانی اسلامی پیوند دارد. فلسفه دوره اسلامی از آغاز استعداد آن را داشته که به دین نزدیک شود و با این استعداد و تمایل بوده که در جمیع انواع تفکر دینی با فلسفه سعی و اهتمام کرده. فیلسوفان جهان اسلام فلسفه یونانی را با نظر به افقی که اسلام گشوده شده بود تفسیر کردن و البته این تفسیر به حکمت نیاکان خود در ایران قبل از اسلام نیز پیوند داشت. حرفش رو دقت می‌کنم اصلا ذاتاً دوتاست. لغت ذات خیلی مهمه ولی مواجهه بوده است. آیا نمیشه یه تمدنی داشت به نام تمدن نوین اسلامی که ذاتاً غیر اونه در عین مواجهه اون؟ شما اینجا حل کنید اون حل میشه، منم دیگه بقیهش هم نمیخونم. شما اینا بگو که آیا ما در این تاریخ خودمون یه همچی کاری کردیم یا نه؟ فلسفه اسلامی به ادله محکمی اصلا فلسفه یونانی نیست، اما به اعتبار تفکر فلسفی، نه موضوعات فلسفه، فلسفه یونان و فلسفه ما فلسفه است. تمدن است، ولی تمدنی داره با تمدن نوین اسلامی در تاریخ میاد که ذاتاً تمدن غربی نیست. خب ممکن است بگوید که تو اشکال پس به حرف دست، تو اونجا گفتی سهیم میشین. میگه الان ما به معنای فلسفه با یونان سهیم نیستیم، به این معنا من میگم ما سهیم میشیم. یعنی تفکر تمدنی در تمدن نوین اسلامی و تمدن غربی هست، معنای انسانی که تمدن فکره، اما محتوا 180 درجه فرق میکنه. خیلی عذر میخوام، بحثا مبهم بود، ولی امیدم این بود که این زاویه دید رو این دو جلسه من در نگاه رفقا قرار بدم. و شنده لا لا محمدی با
خیلی به مقصید مصدق شما بکنید.